بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در اینجا یک روایت مفصله ای هست که چه بسا از این روایت خواستند استفاده بکنند، یک راه جمعی بین روایات تخییر و روایات توقف، و اون راه جمع این است که روایات تخییر را حمل بر مستحبات و مکروهات بکنند، مثل اینکه یک روایتی بگوید فلان چیز مستحبه و دیگری بگوید نه، یا یک روایتی بگوید فلان شی مکروهه و دیگری بگوید نه. اما اگر در مورد محرمات و واجبات دو روایت متعارض داشته باشیم، اینجا مورد اخبار توقف خواهد بود، مثل اینکه یک روایتی اثبات بکند وجوب یک شیء را و یک روایتی نفی وجوب بکنه، یا روایتی اثبات بکند حرمت شیء را و دیگری نفی حرمت بکنه. و طبعا اگر در یک موردی روایتی اثبات وجوب کرد و روایت دیگر اثبات حرمت، اونم از موارد روایات توقف خواهد بود. حالا این روایت رو ما باید ملاحظه بکنیم، ببینیم آیا این روایت میتواند این مدعا رو ثابت بکنه و این روایت یه همچین مسئلهی ازش استفاده می شود، یا اینکه نه این روایت شاید ارتباطی به این جهت نداشته باشه اصلا، ولو اینکه در ذیلش خودش دلالت بر توقف می کنه، اما به عنوان اینکه مورد توقف کجا و مورد تخییر کجا ناظر به این مسئله نیست. روایت در جلد 18 وسائل در همون کتاب القضا در ابواب صفات قاضی باب 9 روایت عرض می شود که 21 صاحب وسائل می فرماید که و فی عیون الاخبار یعنی صدوق این روایت را در کتاب عیون الاخبارش نقل کرده، عن ابیه و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید. صدوق هم از پدرش روایت کرده و هم از استاد خودش که معروف به ابن الولیده، که محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولیده. این دوتا هر دو نقل کردند عن سعد ابن عبدالله، که سعد ابن عبدالله اشعری قمی ثقه و صحیح الحدیثه. سعد ابن عبدالله نقل کرده عن محمد ابن عبدالله المسمعی، محمد ابن عبدالله مسمعی را خود صدوق میگوید که استاد ما که عبارت از ابن الولیده درباره این محمد ابن عبدالله مسمعی نظر خوبی نداشت و نسبت به این خوشبین نبود اصلا. محمد ابن عبدالله نقل کرده عن احمد ابن الحسن المیسمی، که احمد ابن الحسن المیسمی ثقه و صحیح الحدیث و جزء ثقات روات محسوب می شود. یعنی اگر روایت رو ما به این سند ملاحظه بکنیم، از نظر محمد ابن عبدالله مسمعی این محل اشکاله. اما همین صاحب وسائل که این روایت را از عیون الاخبار صدوق نقل میکنه، بعد از آنی که نقل روایت تمام میشود یک عقولو داره. در اون عقولو اینطور میفرماید، میفرماید ذکر از صدوق انه نقل هذا من کتاب الرحمه لسعد ابن عبدالله. صدوق میگوید که من این روایت را از کتاب رحمت که مربوط به سعد ابن عبدالله بوده نقل کردم. و ذکر فی الفقیه، در من لا یحضره الفقیه، در باره شأن این کتاب رحمت و موقعیت این کتاب، فمن الاصول و الکتب التی علیها المعول و الیها المرجع، کتاب رحمت سعد ابن عبدالله از اون کتب و اصول مورد کمال اعتماد که تکیه می شود روی این کتاب و مرجع است این کتاب برای اصحاب و روات. اون وقت یک چیز اضافی هم داره که اینجا نقل نکرده اون چیز اضافی رو. صدوق می فرماید در عین اینکه استاد ما روی اون محمد ابن عبدالله مسمعی نظر خوبی نداشت، اما بعد از آنی که من این روایت رو از کتاب رحمه سعد ابن عبدالله بر همین استادم عرضه کردم، خلاصه انتقادی نکرد، اعتراضی نکرد، نگفت این روایت سندش ضعیفه و به درد نمیخوره. در حقیقت مجموعاً ما میتونیم این روایت رو به عنوان یک روایت معتبر تلقی بکنیم، نه اینکه از اول رمی به ضعف بکنیم و روایت رو فاقد اعتبار و حجیت قرار بدیم. حالا روایت اینه: احمد ابن حسن میسمی میگوید انهو سأل الرضا یومن، میگوید که سوال کرد یا سوال شد از حضرت رضا در روزی در حالی که وقد اجتمع اندهو قوم من اصحابه، یک گروهی از اصحاب حضرت رضا گرد وجود مقدسش مجتمع بودند، وقد کانو یتنازعون، همونطوری که ما طلبه‌ها بینمون بحث و نزاع علمی می شود، اونها هم داشتن بحث می کردند. فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله فی الشیء الواحد، موضوع بحثشون هم دو روایت مختلفی که از رسول خدا در باره یک مسئله و یک موضوع وارد شده باشه، عرض می شود که این حکمش چیه؟ با این دو روایت مختلف چه معامله ای باید کرد؟ اینا در این مسئله داشتن بحث می کردن، اون وقت این راوی همین مسئله رو از حضرت رضا صلوات الله علیه سوال کرد که بالاخره اگر دو حدیث مختلف از رسول خدا در یک شیء وارد شده باشه، باید با این دو حدیث مختلف چه معامله بشود؟ فقال علیه السلام، حضرت رضا فرمودند بر طبق این روایت، ان الله حرم حراما، خداوند یک محرماتی را حرام کرده، یعنی در کتاب خودش، و احل حلالا و فرض فرائض، یک سری امور را به عنوان فریضه و به عنوان واجب خداوند واجب کرده. این حالا جنبه مقدمی داره. بعد می فرماید که فما جاء فی تحلیل ما حرم الله، اگر یک روایتی آمد رسماً میخواد محرم خدا رو حلال بکنه، فما جاء فی تحلیل ما حرم الله او فی تحریم ما احل الله او دفع فریضت فی کتاب الله، مثلا یک روایتی بیاد نفی وجوب صلات رو بکنه، نفی وجوب صیام رو بکنه، او دفع فریضت فی کتاب الله. اون وقت اینجا یک تعبیری دارن دنبال کلمه کتاب الله، این عبارته، من اینجوری میخونم: رسمها بینون قائم بلا ناسخ نسخ ذالک، یعنی یه فریضه‌ای که وضعش مشخصه و در بین مردم برپاست و هیچ ناسخی نیامده او رو نسخ بکنه، برای اینکه اگر ناسخی می آمد او رو نسخ می کرد دیگه در جامعه برپا نبود این فریضه، برپا نبود این حکم به حرمت یا حکم به حلیت. او دفع فریضت فی کتاب الله، عرض کردم عبارت به نظر من اینه: رسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذالک، یعنی یه چیزیست که نسخم بهش نخورده، به همون قوت خودش باقیه و هیچ تغییر و تحولی درش پیدا نشده. خب اگر اینطور شد فذالک ما لا یسع الاخذ به، چنین روایتی ولو در متعارضین، ما نمیتونیم یه همچی روایتی که اینجوری مقابل با قرآن ایستاده ما این روایت رو اخذ بکنیم. فذالک ما لا یسع الاخذ به، چرا؟ لأن رسول الله صلی الله علیه و آله لم یکن لیحرم ما احل الله، رسول خدا نیامده که حرام بکند اون حلالی را که در کتاب خدا مطرحه، ولا لیحلل ما حرم الله، ولا لیقیر فرائض الله و احکامه، رسول خدا نیامده که فرض الله و فرائض الهی رو تغییر بده و اونچه که کتاب به عنوان فریض مطرح کرده او را از بین ببره. کان فی ذلک کله، رسول خدا در همه این مسائل کان متبعا مسلما معدیان عن الله بود، او تسلیم در مقابل احکام خدا بود، او هرچه ادا می کرد من ناحیت الله ادا می کرد. و ذالک قول الله، که در حکایت از رسول خدا خود قرآن می فرماید این اتبع او الا ما یوحا الیه، رسول خدا فرمود که من جز چیزی را که خدا به من وحی کرده باشه اتباع نمی کنم. فکان علیه السلام متبعا لله معدیا عن الله ما امره به من تبلیغ رساله، سر تا پا مأمور به رو که عبارت از تبلیغ رسالت باشه کاملا معدی و انجام دهنده بوده. خب این رو تا اینجا فرمودند، تا اینجا اون مقداری که خب عبارات رو شما ملاحظه فرمودید، مسئله این شد که اگر دو روایت متعارض از رسول خدا در باره محرمات، محللات، فرائض وارد بشه و یکیش مخالفت با کتاب الله داشته باشه و دیگری مخالفت با کتاب الله نداشته باشه، در حقیقت اون مخالف کتاب الله رو باید کنار بگذاریم و اون موافق کتاب الله رو باید اخذ بکنیم. در حقیقت تا اینجا روایت مسئله ترجیح به موافقت کتاب را در مقابل طرح به مخالفت کتاب را مطرح کرده. حالا قلتو، راوی میگوید من سوال کردم، گفتم فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمْ الْحَدِيثُ فِي الشَّيْءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ فِي السُّنَّةِ. میگه سوال کردم که گاهی از شما اهل بیت روایتی وارد می شود، این روایت یه مطلبی رو دلالت می کنه که عین این مطلب در سنت رسول خدا وجود داره و مطابقت با سنت رسول خدا داره. ثم یرد و خلافه، بعد میبینیم یه روایت دیگه از شما آمد که این خلاف روایت اوله، مخالف با سنت رسول خداست. روایت اول موافق با سنت رسول خدا، روایت دوم مخالف با سنت رسول خدا و مسئله اصلا در قرآن مطرح نشده و مورد تعرض قرار نگرفته، اینجا ما چه کنیم؟ فقال کذالک، فرمود این طوری مسئله. حالا خوب دقت کنید، قد نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان اشیاء نهی حرامن، گاهی رسول خدا از بعضی از چیزها نهی فرموده و نهیش هم نهی تحریمیه که کاملا مفادش حرمته. نها رسول الله عن اشیاء نهی حرامن فوافق فی ذالک نهیهو نهی الله، این نهی مثل این میمونه که در قرآن ذکر شده باشه، همونطوری که اگر نهی در قرآن ذکر شده باشه این ملاک و میزان قرار میگیره، اگر نهی رسول خدا هم نهی حرام باشه مثل این میمونه که در قرآن این نهی مطرحه. و باز در ناحیه امرش، و امر به اشیاء فسار ذالک الامر واجبا لازما که ادل فرائض الله فوافق فی ذالک امره امر الله، گاهی یک سری اوامری رسول خدا صلی الله علیه و آله داره که امرشون امر الزامیه، امرشون امر وجوبیه و اگر چنین شد مثل امری میماند که در قرآن مطرح شده باشه و در قرآن ذکر شده باشه. خب فما جاء، حالا نتیجه میگیرن، فما جاء فی النهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی حرام، ثم جاء خلافه، یعنی از شما از ما، یعنی رسول خدا نهی حرام کرده. حالا دو روایت از ناحیه ما ائمه میبینید، یکیش مطابقت با اون نهی رسول الله داره، موافقت با سنت نبویه داره، یکی مخالفت با سنت نبویه داره. اونی که مخالفت با سنت نبویه داره لم یسع استعمال ذلک، درست نیست که شما او رو مورد عمل قرار بدید، مجاز نیستید که استناد به اون روایتی بکنید که با نهی در سنت نبویه مخالفت داره. و همینطور در جانب امر، و کذالک فیما امر به، اینجا اگر در روایات ما برخلاف امر رسول خدا چیزی ملاحظه کردید، حق ندارید اون روایت را اخذ بکنید. لأنا لا نرخصو فی ما لم یرخص فیه رسول الله، درباره نواهی، ولا نعمرو به خلاف ما امر بهی رسول الله صلی الله علیه و آله. بله گاهی امکان داره، او کجاست؟ الا لعلت خوف ضرورته، مگر اینکه مسئله تقیه گاهی مطرح بشه، مسئله ضرورت و خوف مطرح بشه، اون هم لاه نیست، اون هم به عنوان تقیه مطرحه. اما اونی که در جریان طبیعی هست، فاما ان نستحل ما حرم رسول الله او نحرم ما استحل رسول الله فلا یکون ذلک ابدا، امکان نداره که ما حلال رسول خدا رو تحریم بکنیم یا تحریم رسول خدا را تحلیل بکنیم. چرا؟ فانا لانا تابعون لرسول الله مسلمون له کما کان رسول الله تابعا لامر ربه مسلما له، به همون کیفیتی که رسول خدا در برابر امر و نهی خدا تسلیم محض بود، ما هم در برابر امر و نهی رسول خدا تسلیم هستیم. و قال الله عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. تا اینجا اونی که خوب در حقیقت از روایت استفاده می شد این بود که اگر کتاب الله یا سنت الرسول یک امر و نهی داشته باشد، و دو روایت مختلف برسه، یکی موافق با کتاب الله و یا سنت الرسول و دیگری مخالف با کتاب الله، مخالف با کتاب الله یا مخالف با سنت الرسول رو باید کنار گذاشت. تا به حال روایت این مقدار دلالت داره، حالا دنبالش. بعد می فرماید حضرت رضا سلام الله علیه، می فرماید و ان الله نها عن اشیاء لیس نحی حرامن. گاهی میبینیم خداوند از یک اموری نهی کرده اما نهیشون نهی حرام نیست، بل اعافت و کراهه، بلکه نهی تنزیهیه، نهی کراهتیه، همونی که ما ازش تعبیر به مکروه میکنیم. و همینطور در باب اوامر و امر به اشیاء لیس به امر فرض ولا واجب، امرش جنبه فرض و وجوب و لزوم درش نیست، بل امر و فضل و رجحان فی الدین، بلکه جنبه فضیلت و استحباب رو دلالت میکنه، جنبه رجحان و فضیلت رو دلالت داره. خب ثم رخص فی ذلک، وقتی نه یا امر استحبابی شد، معناش این است که مخالفتش مانع شرعی نداره. ثم رخص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول، یعنی ترخیص در مخالفت منحصر به انسان مضطر نیست، در باب محرماتم ترخیص هست اما برای مضطر و گرفتار، اما در باب مکروهات و مستحبات ترخیص در مخالفت عمومیت داره، چه معلول و گرفتار باشه و چه هیچ گونه گرفتاری و اضطرار نداشته باشه، این ترخیص به قوت خودش باقیه. ثم رخص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول، اون وقت اینجا نتیجه میگیرن. فما کان ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهی اعافت او امر فضل، اگر رسول خدا یک نهی کراهتی داشت یا امر استحبابی داشت، فذلک الذی یسع استعمال الرخصت فی، اینجا جاش هست که تجویزی در ترک او صادر بشه، برای اینکه این تجویز منافات نداره. تجویز مخالفت در باب مکروهات و در باب مستحبات یک امر صحیح و طبیعیه. فذلک الذی یسع استعمال الرخصت فی، یا استعمال الرخصت فی. اون وقت می فرماید اذا ورد، دنبال اوست، اذا ورد علیکم انا الخبر فی، میبینید یک روایتی از ما وارد شده که ترخیص در این چیزی را که رسول خدا به عنوان نهی کراهتی مطرح کرده، حالا روایات ما از ما وارد شده مسئله ترخیص. اذا ورد علیکم انا الخبر فی باتفاق یرویه من یرویه فی النهیه ولا ینکروه و کان الخبران صحیحین معروفین باتفاق ناقله فیهما. می فرماید که این عبارت اولش اذا ورد علیکم انا الخبر فیه به اتفاق یرویه من یرویه فی النهی ولا ینکروه، میگه که همونی که نهی رو روایت کرده و همونی که انکار نداره نهی رو، میبینه ترخیص رو هم روایت کرده، ترخیص رو هم برای شما نقل کرده و ظاهرش هم این است که این ترخیص با این نهی منافات نداره و ناقل این ترخیص هم منکر نهی نیست به هیچ وجه. و کان الخبرانو صحیحین معروفین به اتفاق ناقله فیهما، به رواتی که در این دو خبر هستند، اینها دو خبر صحیح معروفند. حالا اینجا چه باید کرد؟ اینجا یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شئت و احببت، موسع ذلک لک من باب تسلیم لرسول الله و رد الیه و الینا. اینجا میبینیم روایت مسئله تخییر رو مطرح کرده، اما این چه تخییریه؟ آیا صرف این که در روایات تخییر ما یک کلمه موسعون ذالکه به ایه ما اخذت میبینیم و اینجا هم به همین عبارت برخورد میکنیم، این همون تخییره یا یک دلیل قوی داریم بر اینکه این مغیر از اون تخییری است که در روایات تخییر مطرحه؟ و اون اینه، میگه یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا. آیا در اون مورد روایات تخییر ما میتونستیم اخذ به هر دو خبر بکنیم؟ خب اگر اخذ به هر دو خبر امکان داشت که از مسئله تعارض خارج می شد، معنای تعارض عدم امکان اخذ به کلل خبرینه. و در اون روایات تخییر ما حتی یک جا نداشتیم که بگوید اخذ به هر دو خبر بکن. اینجا میگه یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا، معناش این است که اینها متعارض نیستن اصلا و واقعش هم متعارض نیست. خب اگر یک روایتی دلالت بر نهی کراهتی میکنه و یک روایتی دلالت بر ترخیص در ارتکاب میکنه، اصلا بین اینها منافاته. یا به تعبیر اصطلاحی باید گفت اینجا تخییرش تخییر واقعیه، غیر از تخییریست که ما داریم درش بحث میکنیم. تخییر ما به عنوان یک حکم ظاهری در مورد خبرین متعارضین مطرحه، اما تخییر اینجا به عنوان یک حکم واقعی که اساسش هم مسئله عدم تعارضه و شاهدش هم او به ما جمیعنه، در حالی که در روایتین متعارضتین اصلا به ما جمیعن یه امر غیر معقولیه و ما نمیتونیم به ما را تعبیر بکنیم به احده ما، برای اینکه قبل ذکر شده یجب الاخذ به احده ما او به ما جمیعن او به ایه ما عرض می شود شیط و احباب. این به ما یعنی به کلیه ما و اخذ به کلیه ما در خبرین متعارضین اصلا غیر معقوله. لذا این تخییری رو که این روایت اینجا ذکر کرده، اونایی که این کلمه تخییر و موسعون رو اینجا دیدن دیگه دقت نکردن، همین دیدن اینجا یک کلمه موسعون علیک و ایه ما اخسته ذکر شده، در اون روایات تخییرم موسعون علیک و ایه ما اخسته ذکر شده، در حالی که اصیر بینهما بونون بعید. پس موسعون ذالک لک من باب تسلیم لرسول الله و رد الیه و الینا و کان تارک ذالک، اگر کسی رها بکنه، نه رهای عملی، من باب العناد و الانکار و ترک تسلیم لرسول الله، کان تارک و ذالک مشرکن بالله العظیم. بعد خود حضرت صلوات الله علیه نتیجه میگیرن، میفرماین که این نتیجه همه روایت، فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فأعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودن حلالن او حرامن فاتبعوا ما وافق الکتاب. اون تیکه اول روایت. و ما لم یکن فی الکتاب، قسمت دوم روایت، فأعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله فما کان فی السنت موجودن منهیان عنه نهی حرام و مأمورم بهی عن رسول الله امر الزام فتبعو اون روایتی را که وافق نهی رسول الله و امره، ترجیح به موافقت سنت النبی و طرح مخالف سنت النبی، اینم قسمت دوم روایت بود. و قسمت سوم، و ما کان فی السنه نهی اعافت او کراها ثم کان الخبر الاخیر خلافه. میبینی یک روایتی موافق با اونه، اما یه روایت هم خلافشو میگه. خلافشو میگه نه اینکه میگه کراهت نداره، میگه میتونی ترک بکنی، میتونی اعتنا نکنی، فذلک رخصتون فیما آفه رسول الله و کرهه ولم یحرمه. این ترخیص در انجام یک چیزی است که رسول خدا او را مکروه شناخته و حرام نکرده او را. فذلک الذی، باز همون عبارت رو تکرار میکنن، فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا، که اصلا این با خبرین متعارضین سازگار نیست. و به ایهما شئت وسعک الاختیار من باب تسلیم و الاتباع و رد الی رسول الله صلی الله علیه و آله. آیا ما این عبارت رو دلیل قرار بدیم برای اینکه روایات تخییر در اون بحث خودمون موردش مستحبات و مکروهاته؟ چه ارتباطی بین این دو بحث اصلا وجود داره؟ اینجا داره نفی تعارض میکنه. اصلا میگه اگر یک روایتی گفت مکروهه، یه روایتی گفت مانعی نداره شما ارتکاب بکن، این اصلا تو میتونی هر دو را بگیری و به هر دو اخذ بکنی. اما این چه ارتباطی به اون مسئله تخییری که به عنوان حکم ظاهری مطرحه، به اون عنوان چه ارتباطی میتواند داشته باشه؟ بعد میفرماید و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه، اما اگر یک چیزی مسئله کتاب الله درش مطرح نبود، مسئله سنت الرسول هم درش مطرح نبود، مسئله کراهت و ترخیص یا استحباب و ترخیص در عدم اتیان مطرح نبود، اینجا چه باید کرد؟ اینجا فردو الینا علما، باید علمش رو به ما رد کنید. فنحن اولا بذالک ولا تقولوا فیه به آرائکم، آرائ خودتون رو در اینجا مطرح نکنید. و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف، اما نه اینکه وقوف بکنید و بریدم توی خانه بخوابید. و انتم طالبون باحثون، دنبال کنید مسئله رو، بحث کنید و طلب کنید. حتی یأتیکم البیان من عندنا، تا اینکه از ناحیه ما بیان بیاد و مسئله روشن بشه. نتیجه این میشه که این روایت جزء روایات توقف در مسئله ما، برای اینکه قسم اولش که مربوط به ترجیح به موافقت الکتاب بود، قسم دومش مربوط به ترجیح به موافقت السنه بود، قسم سومش هم که از مسئله تعارض خارج بود، او اصلا جمع بین مکروه و ترخیص مسئله تعارض درش نیست، اونش که به ما ارتباط داره این آخریه و ما لم تجدوه و فی شیء من هذه الوجوه. و اینجام این روایت دلالت بر توقف میکنه. پس چطور ما این روایت رو شاهد بر جمع قرار بدیم، بگیم این روایت دلیل بر این مطلبه که روایات تخییر مال مستحبات و مکروهات و روایات توقف مال واجبات و محرمات؟ این ناشی از این است که در معنای روایت دقت نشده اون جمله ای از روایت که مربوط به خبرین متکافئین که هیچ مرجحی نداشته باشن داشته باشه، همین جمله اخیره. و در این جمله اخیرم روایت دلالت بر توقف میکنه. اینجا یک استفاده دیگری را هم بکنیم و این مقدار از بحثمون فعلا تمام میشه. ما اگر سند این روایت رو به این کیفیتی که عرض کردیم درست کردیم، اون وقت یک اشکالی که بعض الاعلام در رابطه با اخبار توقف دارند اون اشکالم برطرف میشه. بعض الاعلام میفرماید ما دو تا روایت در باب توقف بیشتر نداریم، یکی مقبوله ابن حنزله است، یکی هم روایت سماعه و سومی هم نداره، و اون رو هم به ضعف سند و تعارض بین خودشون ایشون از حجیت در رابطه با توقف ساقط میکنه. خب اگر این روایت سندش رو به همون کیفیتی که ما درست کردیم درست بشه، این جزء روایات توقفه که هم سندش صحیحه و هم دلالتش به ملاحظه ذیل یک دلالت روشنی خواهد بود و کاملا مسئله توقف در این روایت مطرحه. پس ما نمیتونیم بگیم اخبار توقف منحصراً دو تا روایت، این دو تا روایت رو هم با ضعف سند و یا معارضه بین خودشون کنار بگذاریم و در نتیجه وجود روایات معتبر را بر توقف اصلا انکار بکنیم. اما نتیجه بحث این شد که ما در جمع بین روایات تخییر و روایات توقف از طریق همون نص و ظاهر وارد میشیم و در نتیجه روایات تخییر رو ما ترجیح میدیم و ترتیب بحث ما فعلا به اینجا منتهی میشود که بر حسب روایات در خبرین متکافئین حکم عبارت از تخییره. اما خب این قسمت اول بحث تخییره، در این رابطه یک بحث های مختلفی هم وجود داره که بله چی چی خب اونتا شما چشم رو هم گذاشتید و فرمودید ما از راهش وارد شد. بله علامه این بود که یه چند تا دلیل دیگه هم اضافه کنه، نه اینکه بی دلیل حرف بزنه. عرض می شود که خب حالا بحث ما امروز خاتمه پیدا می کنه، همونطوری که من در بحث صبح هم عرض کردم، فردا یک مسافرتی، البته اونم در رابطه با حوزه اصفهان و مسائل مربوطه به طلاب اونجاست داریم، که از مدتها قبل ما دعوت شده بودیم و برای خاطر این درسها دیگه نتونستیم ما به این مسافرت برسیم. بالاخره فردا این قول به اونها داده شده، لذا ما دیگه بحث رو اینجا تمام میکنیم. انشاءالله روز سوم شوال اگه روز یک شنبه میشه حیاتی باشه و سایر شرایط، ساعت 5 بعد از ظهر درس رو شروع میکنیم. کما اینکه یک بحث ماه رمضان هم بنابر حسب عرض میشود پیشنهاد بعضی از دوستان، بنا شد ما در ماه رمضان از روز سوم ماه رمضان که روز شنبه است، ساعت 10 صبح به عنوان یک سری از قواعد فقهیه اگر توفیقی باشه بحثی داشته باشیم. خب دیگه میخواستیم یک مقدارم صحبت بکنیم، ولی چون درس بعدی هست و ممکنه مزاحمتی برای او باشه، این توفیق دیگه از ما سلب شد.